بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم میکنم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع به نام شیعه به کام دشمن. 23 اردیبهشت ماه 94 کرمانشاه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران بزرگوارم و خواهران گرامی. پیشاپیش تسلیت عرض میکنم بر رسیدن سال روز شهادت موسی بن جعفر امام مظلوم رو خدمت شما بزرگواران. شیعه اثبات کرده ایدئولوژیش که هیچ تهدیدی رو بر نمیتابه الا اینکه استادانه به فرصت تبدیل میکنه. این ویژگی تشیعه. در هیچ مذهب دیگه چنین چیزی شما نمیبینید. هیچ چیزی تهدید نیست، چون همه چیز در ید قدرت خداوند متعال. و عند الله مکرهم، میگه تمام مکرشون هم که میکنن، آیه قرآن میگه میگه کف دست من خداست. خدا مثل بازیکن خیلی قوی بلا تشبیه شطرنجی که دیدی بعضی از دو تا قلعه و یه فیل و وزیرشون رو برمی‌دارن میگن بازی کن. خدا میگه تاس تو بنداز بازی کن، با بازی تو من بازی میکنم. فلذا چیزی تحت عنوان تهدید هیچگاه وجود نداره. امام حسین ثابت کرده با 70 نفر میتونی جلو 30,000 نفر بجنگی، کشته بشی و پیروز بشی. کجای دنیا گیر میایی؟ بسم الله. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگه دارید رو کنید. نیست. حضرت زهرا سلام الله علیها نشان داده که یک زن 18 سال بین در و دیوار قرار میگیره و تا ابد حجت رو تمام میکنه. واقعی ما نداریم مثل واقعه فاطمیه و حضرت زهرا سلام الله علیها که حجت تمام کرده باشه. جدی میگم آقا ماباقی میفرمود خاصمو به نانزلا، و اگه میخواد با یه نفر دیگه وارد بحث به مخاصمه بکشه، میخواد برسه با مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها محاجه کنید. امام کاظم علیه السلام 14 سال تو زندان انفرادیه. زندانبان نامه نوشته برای هارون که این آقایی که فرستادی زندان خیلی عجیبه. ما گوش وایستادیم دیدیم داره با خودش بلند بلند صحبت میکنه، میگه خدا ممنونتم یه شرایط برام فراهم کردی خودم باشم و خودت. یه عبادت جانانه به قول خصوصی، کسی مزاحم نشه. ببین زندان انفرادی رو تبدیل کنی به فرصت. تبعید میخواد. ببین یا میخوان بکشنت یا زندانیت کنن یا تبعیدت کنن که حالت دیگه نداره، که حالت دیگه وجود نداره اصلا. شما میرید در مورد اهل بیت شما وجود داشت و همین ها رو برداشتن چیکار کردن؟ به فرصت تبدیل کردن. متاسفانه ما هایی که نمیتونیم این کار رو بکنیم به خاطر که بویی از اونها نبردیم و به سیرشون عمل نمی کنیم. ایراد از ماست. دم دست گاندی میگه من ایده انقلابم را از حسین ابن علی علیه السلام گرفت. خسرو گلسرخی مارکسیست، اصلا خدا قبول نداشت. فیلم دادگاهش تو اینترنت هست. زمان شاه اعدام شد. ما ایرانی ها چهار تا زمان داریم دیگه، گذشته، حال، آینده، شاه. زمان شاه اعدام شد. این چی میگفت؟ این میگفت خدمت شما عرض کنم، تو اینجا از دادگاه ازش پرسید، گفت چی؟ گفت بلند شد یه نطق خوند و بعد گفت من دار و ندارم از امام حسین یاد گرفتم. هر کسی که میخواد خدمت شما عارض بشم یه نوعی چطور بگم خدمت شما عرض کنم، آزادی خواه ولو درک صحیح دین بگید نداره، میبینی یه نفر مثل امام حسین میتونه راهگشا باشه براش. آمدانه از دو نفر آدمی گفتم که مسلمان نبودند تا شما تو خود بخوان حدیث مفصل زین مجمل. اون کسی مسلمانه به طبعا، به اون کسی که شیعه است چطور میتونه استفاده کنه؟ متاسفانه این درک ناصحیح از اسلام باعث شده برخی چی دچار اشکال و اشتباه بشن. من میخوام اینا یه خورده دقیق تر باشه. و ازتون خواهش میکنم برادرانه منطقی به بحث نگاه کنید، منطقی به بحث نگاه کنید و عقلانی. منطق به این من نیستش که خدا رو بذاریم تا مثلا این رو بگه منطقی بگه وحی رو باید بذاریم کنم. یا چه ربطی داره؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. مباحث دینمون عقلانیه. جریان دین و جریان اسلامی شدن فرق داره با اسلام مال شدن. بعضی اسلام مال میشن، یعنی دو تا حدیث و یا آیه قرآن خونده چی؟ بحثشو اسلامی میکند، اما اون بحث از ریشه اسلامی مطلقا نیست، مطلقا نیست. یک مش اراجیف رت و یابس آورده با هم بافته و از خوش قاطی کرده و یک مش مزخرفاتی نتیجه گرفته، طرف این کنه چه درسته. خیلی از همین فرقه ها که شما میرید کلاس های میذارن میبینه آیه قرآن هم برات میخونن، یه روایت رو میبینه اما نمیفهم. ما یه علم داریم، اینو برای بچه ها داشتم عرض میکردم، اینجا به در شما میخوره. یه یعلم داریم که یعنی دانستن، یه یعرف داریم، فهم شناخته. یکی از کرمانشاه رو میشناسه، میدونی کرمانشاه کجاست؟ میدونم. اما این فرق داره با کسی که این دانستنه اما شناخت کرمانشاه نیست. شناخت کرمانشاه اینه که بری چیکار کنی، کوچه پس کوچه هاش هم بشناسی کیف ما کجا رفت. خدمت شما عرض بکنم، میخوام اینترنت هم واسه کنم بباشم. شما چیز میکنید؟ آره همرام دارم از این که مسجدتون وای فای داره؟ نه نمیخوام، خودم دارم. بعد خدمت شما بزرگواران عرض بکنم که یه چیزی هست از این هم جلوتره، میدانم، میشناسم، منظومه اش را در میابم، منظومه فکری. یعنی شما میگه مثلا ابو علی سینا چطور بود؟ میدونم ابو علی سینا، میدونم، میشناسمش ابو علی سینا. یکی از اینم جلوتره، میگه منظومه فکری ابو علی سینا میشناسم. آقا میدونم مدرنیته چیه، میشناسم مدرنیته رو. نه آقا، منظومه فکریه کسایی که مدرنیسم رو قبول دارن میدونم. یه چیزی هست از این هم بالاتره، شد دانستن، شناختن، منظومه. و چاره میشه مزاقشون رو میدونم، اصلا مزه دهنش رو میدونم. نه با هم چیه؟ اون مزاق مهمه. ما در مورد اهل بیت و اسلام باید مزاق اسلام و مزاق اهل بیت رو برسیم. مزه دهنشون چی بوده؟ فلزا شما میبینی طرف تمام روایات رو میخونه، قرآن رو بررسی میکنه، از عقلش کمک میگیره، در مجموع میرسه به این. مثلا حضرت آیت الله بهجت نکته جالبی داشتن، ایشون میفرمودند که من از مجموع عمل کرد ائمه در مورد بحث زکات به این نتیجه رسیدم. یه داره مزاق شناسی میکنه، مزه دهنشون این بود، یه جوری از مردم زکات میگرفتن که طرف بازم بیاد زکات بده، مشتریشه، یه جور زکات نمیگرفت بره بگه ولش کن، ببین کل پول ما رو گرفتن، خداحافظ شما. ولو اون حکمی بوده بعد همونقدر میزان زکاتو بگه چی میگرفت. ببین این فهم دینه، و الا شما طرف چهار تا ضربه 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 هم یاد بگیره، ابا امامه هم تنش بکنه، ممکنه به فهم دین بگید ما مرجع تقلید داشتیم چپ کرده. چرا شو فهمون چیز عجیبیه؟ چرا؟ چون ایشون مثلا چی؟ چهار تا قال استاده قال الباقر هم خونده، تو مسئله فقهی هم بگید یه تخصصی پیدا کرده، اما چون اون مزاق اهل بیت اون چشیده کله پاشو در طول تاریخ کم نداشت. اینو من میخوام برسید بهش عزیزان و بزرگواران. بحث من پیرامون مطلب امروز تو منطقه ای داریم زندگی میکنیم که شرایط بسیار پیچیده است. یکی مش عرازل و اوباش به اسم اسلام افتادن تو منطقه و دارن آدم میخورن، کسافتکاری میکنن، اسمش هم شده اسم چی؟ اسم اسلام متاسفانه. و حالا ما موندیم آقا چه خاکی تو سرمون بکنیم، چی کار بکنیم با اینا؟ بکشیم؟ تا کی بکشیم؟ هر کدوم اینا رو بکشی داداشش هم میاد میگه داداشم رو کشتن، پسرش هم میاد میگه بابامو کشتن، بابای میاد میگه پسرمو کشتن. معروف خون خون میاره. کاتولیکا و پروتستانا 200 سال همدیگر رو کشتن، جنگشون تموم بگیر، آخر به این نتیجه رسن کلن دین به دردن بخوره. نتیجه غلط‌تر گرفتن. ببین دعوا میکنن کاتولیسم درسته یا پروتستانتیزم، بعد به این نتیجه رسن ولش کن، اصلا دیوانه این سر اینجوری دعوا میکنه. یکی از نتایجی که از این جنگ مذهبی که تو منطقه درد گرفته غربیا دنبالشن همینه، که مسلمان ها مثل مسیحا به نتیجه برسن اصلا دیگه اسلام به درد کارا بگیر. با بزا کنار اروپایی نگاه کن، دین گذاشتن کنار، جنگ و دعوا ندارن، هرچی جنگ تو خاورمیانه است. چرا؟ چون دین دارن. این نتیجه گیری خیلی خطرناکه. بگه آقا نگاه کن اروپا رنسانس اسلام مسیحیت رو گذاشت کنار، چیکار کرد؟ پیشرفت
37 ساله 4 تا
بله کلا مشکل صوتی از مشکلات جمهوری اسلامی حل شدنی هم نیست. خود آقا باید ظهور بکنه، اونم احتمالاً من یه کاری بودم یه مشکل صوتی رو میآوردم تو نشانات قطعی ظهور، پنجتاشون گرم 6 تا. 37 سال تو این مملکت 4 تا باند تنظیم نمیشه، من نمیدونم چیه هیچی دست به خطر. خب آره صوت بدی هم کشید. بله آب مدنی کوچیکتر هم میتونست بذارید. چیه بذارید آب مدنی هم میذارید معمولا مارکشو بکنید، ما پول هم که نمیده الان همین زمزم مردشو برده. خب بعدا ما بداره تبلیغش هم میکنم این کار بکنیم که اینو بدیم پایین دیگه حل بشه بره پی کارش. بیا بگیر این برشه شما بخون. آره این فهم عمیق و درست ما نرسیدیم. ببینید من مباحثی که مطرح میکنم خدمت شما بزرگواران میخوام اون بحث قرآنی باشه یا اگر روایی هست روایت خوب که مورد در واقع اجماع قرار بگیره. پیامبر گرامی اسلام یک جا و یک روز نمیاد بگه اسلام اینه، کمان که مباحث اسلامی فقط با اسلام حل تمام بشه چی؟ نشد. بعد از پیامبر امیرالمومنین قرار شد بیاد چیکار بکنه؟ ایمان رو در دلها وارد بکنه. خب این خیلی مهمه دیگه، قرار شد بیاد ایمان رو در دلها وارد بکنه. وگرنه ما آیه داریم تو قرآن خداوند متعال به صراحت میفرماد نگید ایمان آوردیم، چه دروغ میگید، بگید اسلام آوردیم، یا ایمان از در دلهای شما اصلا وارد نشده. یعنی مسئله تربیت دینی یک مسئله بلند مدت، شما فکر نکنید مثلا که چه میدونم قرصی داره یا آمپولی داره میزنی یا شما میشی یه فقیه یک عارف بالله، این نیست. 50 سال 60 سال طلب غور میکنه شنا میکنه در دین به یک مطلب برسه. خب تا اینجا رو نگه شما از برخورد پیامبر با اهل کتاب شروع بکنید، نگاه بکنید کسایی بودن که حتی پیامبری رو هم به پیغمبرمون هم به پیامبری قبول بگید، ببینید چطور با اینا برخورد کرد. الا اون موقعی که یهودیای شمال مدینه اسلحه دست گرفتن و علی پیامبر جنگیدن، بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی نذیر، که حضرت چیکارشون کرد؟ اخراجشون کرد. حتی در مورد اون جنگی هم که با یکی از این ستا داره و به قولی سر زدن اینهاست، میدونید که در سیره ابن اسحاق اومده، راوی حدیث خودش یک یهودیه، کلا داستانش رو هواه. فهمیدین بعضی نقل می‌کنم میگه پیامبر 700 نفر گردن زده توی روز، کلا داستانش رو هواه. بهتون بگم من اینو مفصل سخنرانی کردم توی بحث عرض موعود 4 از سلسله نشست‌های اسطوره‌های صهیونیسم، کاملا با مباحث اسلامیش آوردم. رجال کسایی که حدیث رو نقل کردن سلسله افراد رو رجالش رو بررسی کردم و بین ازمه کلن رو هوای ماجراش نمی شما بگم. اما در مجموع میخوام بگم حتی اگر با اینها مبارزه هم کرده باشه جنگیده باشه کاملا جایز و درسته، چون اونها این کار رو چیه؟ جنگ خودشون شروع کردن و نوش جونشون. کسی که دیگه میاد چاقو میکشه علیه تو، این یعنی قصد جون تو رو کرده، باید باش جنگید. تعارف که نداریم، که مسیحیت نیست که زن تو گوشت این ورم بگیری، اشتباه این قانون اشتباه عقلانی نیست که زن تو گوشت این ورم بگیری. برای همین اروپا از مسیحیت بیزار شد، برای همین تو دل اروپا نیچه به وجود اومد، کتاب نوشت آنتی کرایست ضد مسیح، و من حالم به هم میخوره از اون خدایی که اینقدر بیورزه است به صلیب میکشنش، از خودش نمیتونه دفاع کنه من دفاع کنه؟ در حال هیچ خدایی رو به صلیب بگید نکشیدن، ما هم قبول نداریم برادر نیچه. استاد صلوات بگید بفرستن تا سیستم صوتی رو درست کنه. صلوات بفرستید شرط درست.
صلوات محمد و آل محمد و اجر فرجا.
انشالله که این صلوات به برکت این صلوات لخر این مسئله حل میشه. خب نیچه بر مبنای این به ما میگه آقا ما هم حرفمون اینه، ما اینو قبول نداریم. اسلام میگه اگه زدن تو گوشت این ورم بگی، نه میزدن تو گوشت بزن تو گوشش مجازی حقشه، اما اگه بخشیدی دوستت دارم. خیلی قشنگ تره این، ببین اجازه میده بزنی اما میگه اگه ببخشی دوستت دارم، یعنی ببخش اما همیشه این حق هست برای پاسخ دادن، که طرفی که میزنه نگه با خودش بگه. ببین الان قصاص، ولی یه دم میتونه چیکار کنه؟ میتونه قصاص کنه، میتونه ببخشه. تو نمیتونی ریسک کنی. اما اگه بگن نه باید ببخشه، فرد همه هم دیگر میکشت، سنگ رو سنگ بند نمیشه. ببین برای همین میگم وقتی این شرعیات ما با عقلانی است با زندگی، یه نبی می چقدر مسیحیت مهربونانه است، بزن تو گوشش بگم این خریت مردم هایی کجاش مهربونه بگی بزن تو گوشه. شما تو خیابون میشه نگاهش میکنی، این برای خود دوتا میزنه، سه تا میزنه، چهار تا میزنه، کسی که این کاره باشه برای همین میاد دیگه. خب حالا ادامه بدیم. برخورد پیامبر و سیره پیامبر، سیره اهل بیت تو حفظ اصل اسلام رو نگاه بکنید. من سوال از شما دارم، امیرالمومنین اون اتفاق جلوی چشش افتاد یا نه؟ جلوی چششون جسارت بعد از زهرا شد یا نه؟ اسدالله الغالب بود یا نه؟ چرا شمشیر نکشید؟ میترسید؟ آره یا نه؟
نه.
برای چه شمشیر نکشید؟ اصل. من دارم از من میخوام ببینم تو شیعه علی ابن ابی طالب شیعه ایکس و ایگرگ و زد، مولای تو علی است یا کسی دیگه؟ جالب اونجاست بدونید افراد چند دسته شدن تو اون روز. زبیر اونجا بود، مقداد اونجا بود، سلمان اونجا بود و برخی دیگر از صحابه. تنها کسی که شمشیر کشید کی بود؟ زبیر بود، همون چپ کرد. بعدن جلوی امیرالمومنین هم شمشیر کشید. عجب، در زیارت جامعه کبیره میگیم کسایی که از شما عقب بمونن اوضاعشون خرابه، از شما جلو بزنن اوضاعشون چیه؟ باریکلا. اونجا سلمان و مقداد دست به قبضه شمشیر داشتن، نگاه میکردن ببینن فرمایش حضرت امیر چیه، اذن حضرت امیر چیه. های همین خوبه تکونش نده. من مدعی که نمیخوام بکنم، من خود سخنرانی کنم کافی. اذن حضرت امیر چیه؟ در مورد ابوذر نقل شده، ببینید ایمان ابوذر با ایمان سلمان قابل قیاس، سلمان یه چی دیگه است. ابوذر نقش شده نشیمنگاشو میکشید رو زمین، همینطور میزد به پاش میگفت چرا علی ساکته، اینی که دارن میزنن فاطمه است. یعنی اما سلمان میگه لابد علی چیزی میگه. فهمیدید فرق کجاست؟ زبیر شمشیر میکشید، برو بابا. بعدن جلو امیرالمومنین شمشیر امام حسن مجتبا مصالحه با معاویه رو میپذیره. چرا؟ چون رومی ها حمله کردن، چون رومی ها حمله کردن. امام حسن مجتبا میبینه الان دوتا جریان تو جامعه اسلامی با هم بجنگن، تضعیف میشن، روم میاد تا ته صاف میکنن. درست یا نه؟ میگه فعلا اصلش بمونه چیه؟ بهتره. امیرالمومنین 25 سال سکوت میکنه، فعلا اصلش بمونه چیه؟ بهتره. ببین میخوام بگم به نه با یه روایت نمیتونی تو تصمیم بگیری، که باید اصل رویه رو نگاه کنی. همه امام حسین عزیز ما 10 سال در زمان معاویه سکوت کرد. دست به قبضه شمشیر بگید، ماجرا به یزید میکشه دست به شمشیر. امروز هم شما میرید ماجرا به داعش کشیده، ما دست به شمشیر بردیم. تو عراق تو سوریه داریم دفاع میکنیم، اینجوری نیست ما نگاه کنیم. بکشن میکشی. عقلانی. چون دیگه اصلا این تکفیری ها قرائتی از اسلام نیستن. متوجه چیه؟ اصلا نباید اینا با من اسم مسلمان چی بشن؟ شناخته بشن. آقا ابا عبدالله امام من و شما، مولای من و شما چی میفرماد؟ میفرماد من فاتحه اون اسلامی رو خوندم که توش یزید هم یک قرائت اسلامی باشد. و علی الاسلام سلام، فاتحه اسلامو من خوندم. تمام، میخواد بکشید بکشیدم. چرا؟ چون معاویه لاغل یه سری چیزا رو چیکار میکرد؟ باید. یزید فاسق واضح و تابلو بود، اینو داشته باشید. یه رویه دیگه برید ببینید تو نهج البلاغه امیرالمومنین خیلی خیلی زیاد از یه کسی به اسم زیاد ابن ابی تعریف کرده، خیلی جالب. زیاد زیاد پسر باباش هر روزاده بود، جوری که معلومات باباش که بهش گفتن زیاد پسر باباش، حالا هر کی زیاد ابن ابی پسر باباش. چرا؟ چون حضرت امیر میدونه این عقده تعریف شدن داره، دقیقاً معاوه دست میزه رو همین نقطه. چی میگه؟ براش نامه میفرسته، سلام علیکم، چه نشسته که بابات پیدا شد. یه عمر فوش خورده حرومزادگی، حالا میگه بابات بابا که میگه بابای من تو یکی هم. معاویه بهش گفته کاره شرمنده تون زنایی که صورت گرفته ابو سفیان هم بوده، استلحاق رو آورد انجام دادی، گفت تو ملحق شدی به ما. آورد چند تا شاهد آوردن گفتن آره ما بودیم وقتی این زنا صورت گرفت، یعنی جلو چشه بقیه هم میشته انجام بشه. زیاد امیرالمومنین رو ول کرد. اشعث ابن قیس کسی است که امیرالمومنین بدترین برخورد که من تا حالا کسی رو دیدم باش صحبت کرده حضرت امیر علیه کسی عرض زده پا منبرش با اشعث ابن قیس بود. اشعث خودش ابن ملجم و قطام رو با هم آشنا میکنه، دخترش جعده یا جعده امام حسن رو به شهادت میرسونه، پسرش از سران حادثه عاشورا است که امام حسین، خودش اصلا خانوادگی پدر سوختن، خودش پسرش و چی؟ دخترش. حضرت علی حکمیه که عثمان در مورد آذربایجان براش زده بود و تمدید کرد. چه عجیب، چرا حضرت اینو برکنار رو میکنه؟ این فهم نسبت به عمل کرده ما معصوم نیست. بعد توی همین کشور خودمون بعضی موقع شما با شبهات مواجه میشید، چرا یک کسی براش حکم خورده؟ باید بفهمیم مزاق اهل بیت چی بوده، چرا امیرالمومنین برای او حکم میزنه اما حکم معاویه رو تمدید بگید نمیکنه. خیلی جالبه ها، حضرت یه جا بلند میشه برمیگرده، حضرت امیرالمومنین داره سخنرانی میکنه، واسه سخن حضرت علی میگه یا علی این حرفی که گفتی به صلاحت نیست، به ضررت، و حضرت علی میگه، حضرت علی بهش میگه ساکت شو منافق پسر کافر. بعد براش حکمم زده. آقا داستان چیه؟ همینه، نمیفهمیم، نرفتیم که بفهمیم اصلا. شما درک صحیحی هم متاسفانه ببخشید عموم شما از صدر اسلام ندارید و خیلی از آقایان هم ندارن. من براتون صدر اسلام باز میکنم ببینید چجوریه. ماجرای بعد از سقیفه یک جریان سازی به وجود میاره. چی میشه؟ خوب گوش کنید. چند دسته آدم به وجود میاد. خلیفه دوم بسیار سیاست مدارانه یک سری از صحابه رو میاره کجا؟ در کوفه. من به زودی جریان شناسی مردم کوفه رو سخنرانی خواهم کرد. یک عده‌ای که مثلا میرن شاید تو بصره تعداد صحابه گرفتن اشتباه نکنم 700 نفر نشن، اما تعدادی که میان توی کوفه هزاران نفرن. صحابه حقوق بیشتری میگیرن از بیت المال برای اینکه ساکت بمونن. یعنی همشون با پول چی میشن بگید؟ خریداری میشه که صدای کسی در نه. سیاسی این اقدامات ها مذهبی بگید، دینی نیست، کجا دینی اومده؟ عبدالله ابن مسعود که درگیریش با عثمان شروع میشه سر یکی از همین امتیازایی که از عبدالله ابن مسعود گرفته میشه که در زمان خلیفه دومش داده بودن، خلیفه سوم ازش چی گرفت؟ داد به یکی از فک فامیلاش. اینا که دارم میگم همش تاریخیه، اصلا بحث دینی بگید ندارم. تاریخ صدر اسلامم اهل سنت نوشتن. تا اون 200 سال اول، 100 سال 200 سال اول اهل سنت نوشتن. البته ما داریم روایی مثل سلیم ابن قیس و امثالهم، اما عموما اینا که دارم میگم اجماع وجود داره در مورد فریقینه. خوب دقت کنید. در مورد عثمان دیگه کار از کار میگذره. عثمان فک فامیلاش میاره سر کار، داد اسم مردم در میاد، میریزن دور خونش که چی؟ این چه وضعیه؟ فرض کنید آدمی که گذشته حاکم فلان شهر رفته عرق خورده، صبح رفته نماز خونه 4 رکعت خونده. مردم اعتراض که چرا 4 رکعت خونده؟ گفته کم که نخوندم، زیادم خوندم، خدا دور باشه. یه همچین چیز ولید دیگه. همچین کار که اینو پخش شد. تا جایی که جناب عایشه اومد کفشای پیغمبر از پشت پرده مسجد زنون آورد اینور، گفت هنوز کفشای این پیغمبر خشک نشده چرمش، که سنتش رو شما خراب کردید. که قرار میشه توی جریان سیاسی گیر میکنن که ولید شلاق بخوره. هیچ کس جرئت نمیکنه به ولید شلاق بزنه. چرا؟ چون فامیل خلیفه است. میدونن بزنیش بعدن تو میمونی و دستگاه حکومت. کی شلاقو به دست میگیره؟ امام علی. هیچ کس حاضر نشد شلاق بزنه. ما دیوانه‌ایم برای خودمون در سر درست کنیم. خوب میخوان جریان سیاسی برات دست. بین خود عثمان و جناب عایشه اختلافات جدی وجود دارد. اصلا قبولشون نداره. چی میگه ایشون؟ مثلا معروفه تو منابع اهل سنت است که میگفت فقتلون اصلا قتل الله نسلا. نسل اسم پیرمرد یهودی بود که ریشاش کم در میامده، زیر چونش و هر ریش داشت. میگفت بکشید این نسل رو، خدا نسل رو بکشید. عثمان رو میگفت. حالا به هر طریقی عثمان، حالا صحابه ریختن یه دم نقشه کشتن عثمان کشته شد، حضرت علی مخالف کشته شدن. خیلی جالبه. چرا؟ حضرت میگه خود دلیلی که میخوان اینو بکشن مهمه. به چه دلیلی میخوان بکشن؟ حضرت میگه نکشید، خلیفه کشی چی میشه؟ باب میشه. نکاتی رو داره میبینه، حکایت آینه و خشت خام. امام حسن بلاذری تو انصاب الاشراف می‌نویسه، میگه حسنین را در دفاع از خانه عثمان علی فرستاد و حسن زخم برداشت، لباسش پیرنش خونی شد. خوب دقت کن، بعد از ماجرای قتل عثمان که به زرس قاطع بنده بعد از پژوهش‌های فراوان به نتیجه رسیدم کار خود معاویه بوده و مروان کشتن عثمان رو، چون بناشون بر این بود بعد از عثمان معاویه میشه خلیفه، منتها حضرت علی اومد شد خلیفه، این وسط یه چیز اضافی بود باید حذف میشد. به خاطرم از روزی که خلیفه شد سه تا جنگ داخلی داره که خلیفه تو نباید میشد. چرا شدی؟ جالب این رو خود عثمان هم نقل میکنه، وقتی معاویه رو میفرسته میگه با من فرمانده کل قوام دیگه، خلیفه است، به معاویه میگه بیا کمک، این دور تا دور منو گرفتن. معاویه میاد لشکر تو 30 کیلومتر شهر نگه داره، میاد پیش عثمان میگه چه خبر؟ میگه به تو چه خبر؟ من میگم لشکر رو بفرست اینجا. گفت اومدم ببینم چه خبره. گفت به خدا قسم تو میخوای منو بکشی بعد بنداز گردن یکی دیگه، خودت خلیفه شی. خود عثمان پیش بینی کرد. حضرت علی اومد پادر میانی کرد، جنگو خابوند. چرا حضرت علی پادر میانی میکنه؟ آیا حضرت علی عمل کرد عثمان رو قبول داره؟ چرا پادر میانی میکنه؟ این فهم است. نیست در خیلی از این آقایان. چرا حضرت علی اینجا مصلحت اندیشی میکنه و پادر میانی میکنه؟ حالا خوب گوش کن. عثمان کشته میشه، پیرهنش و انگشت بریده شده زنش نائله سر از شام در میاره، معاویه میاد باهاش تهییج میکنه عمومو، ببینید دست زن خلیفه رو کشتن. کی قاتل معرفی میکنه معاویه؟ حضرت علی. استدلال رو گوش کن. یا علی، اول این بر پیرهن خونی، این طرف هم انگشت بریده شده، اینا رو گوش کن جوونا، شاید یه پکیج اینجوری گیرتون نیاد. انگشت بریده رو تو نخ کرده بود و بردون مردم نگاه کن کب کردن، مردم شامی که اصلا اسلام آوردنشان اسلام امویست. در زمان خلیفه دوم شام فتح شده، اولین حاکمشون یزید ابن ابی سفیان بوده، داداش معاویه اسمش یزید بود، یزید اول بهش میگفتن، این پسر معاویه شد یزید دوم، بعدش معاویه، بعدش هم چی؟ یزید. اسلام اینها امویست از اساس، اصلا اینا بغض به اهل بیت دارن، یعنی زمینه فکری هم چیه؟ فرام. اومد گریه زاری، یا علی من چند تا سوال دارم. یک، خوب گوش کن. بله بگو. ای علی ما نیک به خاطر داریم. آها اینجاش از یکیشون. یک، ای علی ما شنیده ایم که حسنین در کنار قصر عثمان با لباس خونین دیده شده. دروغ بود یا راست؟ اما او چه منظوری؟ او چه برداشته کرد؟ حمله. دو، ای علی نیک به خاطر داریم که تو و خلیفه شهید باید بفهمی سال 61 هجری چرا اومده بودن فریاد می زدن یال سارات العثمان، چرا سال 61 هجری انگشت در بریدن، انگشت بریدن، چرا سال 61 هجری آب بستن بر ابا عبدالله، چرا؟ گفتن یوم الحسین یوم العثمان، این عوض اون. گفت من پسر علی هم. گفتن از قضا چون پسر علی هستی میخواد بکشن. بغضن یک فتنه شد تو ذهن مردم نشست، حل بگید نشد. چند سال بعد زد بیرون چیکار کرد؟ چه کردن با فرزند پیغمبر؟ اینا اون فهمه هم. ما فکر میکنیم مثلا اتفاقی در زمان پیامبر افتاده، مثلا یه آدمایی بودن بلا عذر میخوام مثلا مریخ اومده بودن و مثلا کلا، نه بابا اتفاقات همینجوری زمینی بود. آره نیک به خاطرم تو خلیفه شهید با هم چند سال پیش به دور دوم انتخابات کشیده شدید، یعنی که بعد از خلیفه دوم میخواستن خلیفه تعیین کنن، شش نفری که نشستن عثمان و حضرت علی رفتن چی؟ دوره دوم که با رأی عبدالرحمن ابن عوف که انتخاب شد عثمان. یعنی چی؟ تو از قبل از چی داشتی؟ و به خاطر لیاقت‌های خلیفه شهید تو رد شدی. ببین چه می‌کنیم با مخ مردمی که دارن میشنون. سه، یا علی کسانی که عثمان را کشتن با تو بیعت کردن. یا عثمان کشتن بعد اومدن با کی بیعت کردن؟ مردم مدینه؟ اینم دروغ بود؟ نه. چهار، ای علی، تو در خون عثمان دست نداری؟ پس چرا دادگاه قاتلان رو برگزار نمی‌کنی؟ حضرت علی هم 5 سال حاکم بود، دادگاه رو برگزار بگید نکرد. مردم شام از شنیدن این حرفا به چه نتیجه میرسن؟ کی قاتله؟ 100% حضرت علی. میریزن بیان به جنگم در جمل و صفه. ببینید وقتی اون فهم صحیح به وجود بیاد، حالا ببین چی شده. حضرت علی 5 سال حضرت علی رسول مسجد بود، فرمود کیاتون تو قتل عثمان شریک بودید؟ 90% مسجد بلند شدن، بعد زدن زیر خنده خودشون. 90% جامعه را اعدام کنه؟ اصلا وقتی مشارکتی در قتل وجود داره میشه همه را اعدام کرد؟ ببین بعد آقای سوال، معاویه تو خودت بعد حضرت علی خلیفه شدی درسته یا نه؟ تو چرا دادگاه رو برگزار نکردی؟ ببینید اینا نکاته. خب جامعه چند دسته شدن؟ این دسته ها رو برات میشمارم تا بفهمی چی به چی. یک دسته از مردم، تعدادشون هم زیاد بود، کم نبود، شیخین، یعنی خلیفه اول و خلیفه دوم، درسته؟ شیخین رو قبول داشتن و عثمان رو قبول داشتن، میگفتن علی قاتل اینه، به اینا میگفتن عثمانی. مثل کی؟ مثل زهیر شهید کربلا، یه عثمانی بود. از امام حسین بدش میومد، امام حسین اتراق میکرد این را میفتاد. وقتی اتراق میکرد که امام حسین کاروانش چی؟ را بیفته. امام حسین 10 دقیقه اومد باش صحبت کرد، شبهه سیاسیشو چیکار کرد؟ برطرف کرد. گفت منو ببخش، من در مورد اشتباه میکردم، خونمو به پات میدم، و این کارو کرد. مثل زهیر عثمانی بود. دو، کسایی که شیخین رو قبول داشتن، خلیفه اول و خلیفه چی؟ اینجاش گوش کن، و میگفتن عثمان کشته شد به خاطر کارهای چی بود؟ خودش بود. و برعکس شامی ها عثمان کشتن، دومادش مروان، مروان ابن حکم دوماد عثمان بود، مریم دختر عثمان گرفته بود. حضرت علی هیچ نقشی بگید نداشت، داری تهمت میزنید. به اینا میگن چی میگفتن؟ شیعه. اون زمان به اینا میگفتن شیعه، یعنی شیعه اون موقع بهش میگفتن شیعه. شیخین رو چی بوده بگید؟ قبول داشتن خلیفه اول دومو. یه چیزی بهتون بگم، بیش از 90% سپاه حضرت علی از اینا بودن، یعنی خلیفه اول خلیفه دومو چی؟ قبول داشتن. سه، میگفتن ای بابا چه کارایی دارید، ولش کن. تعدادشون خیلی کم بود، هم خلیفه شیخینو که قبول داشتن، هم خلیفه دوم راست میگفت، هم خلیفه سوم راست میگفت، هم خلیفه چی؟ چهارم علی. اینا رو ولش کنی، حرفا به دنیات بچسب، به زندگیت بچسب، به ما چه، کیو کشته؟ به اینا میگفتن اهل جماعت. تعدادشون کم بوده، الان خیلی زیاد شدن. عقیده اهل سنت اینه، میگن آقا همشون به تو، چون امتی بودن از دنیا رفتن، به من و تو چه؟ هر چهارتاشون رو قبول داریم. عدالت چی؟ صحابه همه رو قبول. یک عده باز دیگه بودن، اینا میگفتن آقا همون شیخین خوب بودن، کار به دوتا دوماد که رسید خراب شد، این دوتاشون رو قبول نداشتن. تو جنگاشون هم مداخله بگید نمی کردن. بعدها به اینها شاید به گونه خوارج شدن، همه خوارجی نیستن اشتباه نکنید، به اینا میگفتن صحرینی. صحرین یعنی دو دوماد. حضرت علی از زهرا رو گرفته، پیامبر دو تا دختر منتسب به ایشونه به اسم رقیه و زینب، که برخی میگن دختره خواهر خدیجه حاله بودن، به اسم رقیه و زینب که میگن جناب عثمان باشون ازدواج کرده بوده، به اینا میگفتن دو تا چی؟ دوماد. این دو تا دوماد مشکل داشتن. اینها فرقه شدن. بعدها خوب دقت کنید که الان در یک کشور حکومت به دست دارید. ای گفته کدوم کشوره؟ نه نه دیگه هم نمیدونید. عمان، عبازی، به نام میگن عبازی ها، خیلی هم کمن چیز قابل. الان خود حتی این عبازی هم خیلی دچار تغییر عقیده شدن. اون موقع میگفتن آقا او دوتا، مثلا آقا مثل جریان سیاسیه، اون یکی میگه بابا احمدی نژاد خوب بود، این یکی خراب کرد، این یکی میگه نه اینم خوبه، اون هم خوبه، یکی دیگه میگه بابا اصلا دوتاشون خراب کردن. چجوری؟ همین جوری. چرا فکر میکنی چیز عجیب بوده؟ بابا مثل جامعه سیاسی بوده، مردم نظر چی داشتن؟ سیاسی. بعد اینو علیه هم دیگه هم تبلیغ هم بگید، میگه دیگه معاویه علیه امیرالمومنین تبلیغ میکرد گفته این قاتله، این خرابکاری کرد، اون اینجوری شد فلان، همین شکلی بود. حالا گوش کنید، حضرت علی با معاویه در میگیره. آیه عده دیگه هم بودن، یه عده دیگه بودن میگفتن شیخین رو قبول بگید، نداشتن عثمان رو هم قبول نداشتن، میگفتن از اول هم حق با علی بود. بسیار بسیار کم بودن اینا. به اینا میگفتن رافضی، کافر، که معادله کیه؟ شیعه الان. فلذا شما میبینید اگه تو برخی از کتاب‌ها این یا شبکه‌های وهابی میگن ابن ابوالحدیث شیعه بوده، چطور میشه ابن ابوالحدیث شیعه باشه وقتی خلیفه اول دوم قبول و اونش قبول داشته، گفته حکومتشون بر حق بوده و تایید کرده ابن ابوالحدیث، چطور شیعه اون موقع رو میگه؟ یا اسم دیگه شون علوی بود، مثلا علوی ها پس شدن چند دسته. یه بار دیگه بگیم، شیخین رو قبول دارن و عثمان و عثمانی، شیخین رو قبول دارن و حضرت علی رو علوی یا شیعه، شیخین رو فقط قبول دارن میگن دو تا داماد کارو خراب کردن، سحرین یعنی عبازی های الان که گفتم دیگه خیلی تغییر کرده تفکراتشون، بعد حالت دیگه هر چهار تا رو قبول داشتن، یکی دیگه هم میگفتن چی فقط بریم شده اهل جماعت که الان معادل سنیه، بعد یه دیگه هم میگفتن فقط چی قبوله حضرت علی، که اون موقع بهشون گفتن رافضی کافر که الان شیعه. الان شما دیده هنوزم به شیعیان میگن رافضی؟ رو همین حسابه. ببین این دستبندی خیلی کمکت میکنه. حالا حضرت علی وارد جنگ با معاویه شده، خوب دقت بکنید، معاویه میگه من چجوری بتونم سپاه علی رو از هم بپاشونم؟ هر چی فکر میکنه میبینه بهترین راهکار کیه؟ ای گفتید کیه؟ رافضیان. میگه ایده رافضی ها الان سرطانیست که جان سپاه علی میمیزه. چرا؟ چون 90% 95% سپاه حضرت علی شیخینو چیه؟ بگید قبول دارن. یه نامه نوشت به حضرت علی. چی نوشت؟ نوشت یا علی به خاطر داری شیخین تو را همچون شتران، زبانم لاک هم نوشته، همچون شتران برای بیعت میکشیدند. خب یادته؟ عمدن اینا رو نوشت که حضرت علی برگرده در جوابش یه فوشی بده به کی؟ شیخین. معاویه اینو داکیومنت کنه، سندش کنه، ببره به سپاه، کی نشون بده؟ حضرت علی. بگه تو سپاه چی دارید میجنگید؟ اینا شیخینو قبول بگید، ندارن به شیخین فوش هم بگید. شکست حضرت علی قطعی است. ببین مولای من و شما چه میکنه؟ ساست العباد. تو زیارت جامعه میگی سیاست مداران از کجا در میاد؟ همینجاست. حضرت علی میگه خواستی خار کنی اما ستودی. این که کسی مظلوم واقع بشه عیبی بر او نیست. تا همینجا حضرت زمین بازی رو عوض کرد، گفت اصلا به تو چی؟ تو چی؟ از که تو قاطی آدم ها شدی؟ الدهر انزلنی ثم انزلنی، دنیا من علی رو پایین کشید، حتی یقول معاویه و علی. ببین چه حضرت میگه، کار به جای رسیده، میگن معاویه و علی، تو هم رده منی، اسم من کنه تو بیا. نه تو چون منی، نه پدرت چون پدرم، نه جدت چون جدم، ما از قریشیم و شما به قریش چسبیده، نحن صریح انتم لصیق. از بیخ معاویه رو زد. یه نکته خوشگل همین لا بهتون بگم، کیف کنید. مختار دیدید دوتا نقلر موردش وجود داره؟ بعضی میگن جهنمی، بعضی میگن چی؟ این سر چیه؟ به خاطر اینکه مطلقا از مختار در نقد شیخین هیچ چی نمیدید. بعضی ها میگن این، گوش کنید، شیعه اون موقع بوده، یعنی حضرت علی قبول داشته، شیخین هم چی؟ قبول داشته، چون حب شیخین تو دلشه با این حرف رو میزنن. یه عده دیگه میگن نه، چون سپاه مختارم اکثریت قابل توجهی شیخین رو چی؟ قبول داشتن، برخلاف سیاست بود که بخوای چیکار کنی؟ اعلام موضع بکنی تو اون موقع. به خاطر همین چیزی نگفته مختار. فهمیدین بحث کجا پیش میاد؟ میخواستم فقط بدونی یه مشکلی. اصلا این سازمان فکری که بهتون دادم ها بسیاری از حوادث صدر اسلام میتونه تحلیل کنه راحت. امیرالمومنین اجازه هم، معاویه چیکار کرد؟ تو سپاه حضرت علی دیرو شروع بود، گفت جنگ که شروع شد شروع کنید فوش دادن. فوش هم اول اونا دادن. تو سپاه این طرفی های که جلو حضرت علی بودن شروع کردن توهین کردن، که اینام در جواب برگردن به کی فوش بدن؟ بگید به شیخین. فوش به شیخین چی میشد؟ سپاه حضرت علی میرفت اون برا. و شکست امیرالمومنین چی بود؟ قطعی بود. یکی از این حزب اللهی های داغ که فوش میده کیه؟ حجر ابن عدی. این داغی این آدم بعدن هم تو چشم میاد. حضرت امام حسن صلح میکنه، میدونی چی میگه به امام حسن؟ السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر تو که این مؤمنا رو ذلیل کردی. البته عاقبت به خیر شد این آدمو، توبه کرد و حضرت امام حسن توجیهش کرد، عذرخواهی کرد و جالب دیدن معاویه سرش رو برید و پسر خودش و پسرانش رو و گفت اجازه بده دو رکعت نماز بخونم قبل از کشته شدن. دو رکعت نماز خون بلند شد، گفت به خدا قسم تو عمرم نمازی به این سرعت نخونده بودم، تون خوندم که پس فردا نگی از مرگ میترسه، بخواد با نماز فاصله بندازه. دو اول پسرامو سر ببر. گفت چرا؟ گفت اول اینا رو، گفت به علی فوش بدی تمومه، گفت فوش نمیدم علی، گفت اینا رو میترسم من اول سر ببری این بچه‌هام بترسن چی؟ به علی فوش بده، اول پسرامو سر ببر چون من به خودم مطمئنم. و همین کارم پسراش جلوش سر بریدن، بعد خودش رو سر برد رحمت الله علیه. اما داغ بود، مثل داغی کی؟ زبیر. زبیر داغیش کله پاش میکنه، این کله پا چی؟ نشد، آخر برگشت. پس عزیزم چرا فکر میکنی تو تافته جدا بافتی؟ چرا فکر میکنی تو نمیتونی حجر ابن عدی باشی؟ چرا فکر میکنی تو نمیتونی زبیر باشی؟ که خدا نکنه زبیر باشی. چرا؟ چون حضرت علی بالا سر جنازه رسیده میگه قاتل و مقتول کلاهما فنان. چی شد؟ شروع کردن فوش دادن تو سپاه. البته حضرت امیر سریع رسون خودشو، فرمود اینی اکره لکم ان تکون من السبابین. بابا لا مصبو فوش ندید، من کراهت دارم دارید فوش میدید، اگه بر من دارید میگید من راضی نیستم، من کراهت دارم. اینی اکره لکم ان تکون من السبابین، جمعش کنید به نفع اونه، اون داره استفاده میکنه، چرا بازی داری میخوری؟ آیه قرآن براتون بگم، میگه شما به بت‌های اینا فوش بگی، اونا برمیگردن به کی فوش میدن؟ آیه قرآن برات بگم، چش مسلمان ها پیامبر کلاس تفسیر قرآن داشت، میشه قرآن که نازل میشد ما همین الان انقدر مفاهیمش عمیقه چیزی نمیفهمیم خیلیشو. مسلمان هم اون موقع تازه اعراب جاهلی بندگان خدا تازه مسلمان شدن، سوادی هم به اون شکل ندارن، گفتن آقا یا رسول اینو چیه میفهمید؟ تو حضرت رسول قرآن میخوند میفهمدن راهینا یا رسول الله، و مراعاتمون کن ما چی نمیفهمیم، خیلی سطحش بالاست به قولی. خب بعد ببینم میتونم پیداش کنم از رو براتون بخونم، نگاه کنیم خیلی قشنگه. بله ببینید، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا قول انظرنا. بعد اینا حالا آیه اومد، آیه مسلمان اینا گفتن راه اینا پیغمبر مراعاتمون کن، آرومتر بگو ما بفهم چی به چیه. آیه اومد دیگه نگید راه اینا. چرا؟ جواب، اینا که میگفتن راه اینا، یهودی ها خوب دقت کنید میومدن اون لا میشستن، اونا میگفتن راه اینا منتها میخندیدن. چرا؟ برای اینکه راه اینا دوتا معنی داشت، یک راه اینا مراعاتمون کن، دو راع یا راعی به معنی چیه؟ چوپونه. یه خودتون معنیشو تشخیص بدید، به معنی خیلی بدی میگفتن. آیا اومد رفت؟ آیا راه اینا گفتن گناه داشت؟ بگید آیا اونا به نیت بد میگفتن مسلمونا؟ قطعا نه. اما آیا اومد الان این کار شما موجب وحنه چیه؟ دینه. از این به بعد نگید راه اینا، بگید انظرنا، هوامونو داشته باش. مسلمانی قرآن قبول داره بیا نگاه کن، این چقدر واضحه بینا. آیه قرآن سوره بقره آیه 104، ای اهل ایمان، یا ایها الذین آمنوا، هنگام تکلم با رسول الله به کلمه راعنا ما را رعایت کن تعبیر مکنید، بلکه بگید انظرنا، ناظر احوال ما باش و سخن خدا را بشنوید و بدانید برای کافران عذاب دردناک مهیاست. چقدر ته آیه تهدید آمیزه. آخ از اون کسایی که فکر میکنن موحد به اهل بیت دارن میرن تو جهنم، چقدر دلم باله اینا میسوزه. خوب نگاه کنید، اسلام دنبال ایناست. اینجا رو نگاه کنید، نساء 46، گروهی از یهود کلمات خدا را از جای خود تغییر داده و گویند من الذين هادو يحرفون الكلمه عن مواضعه، بعضی از من الذين هادو این یهودی‌ها کلمه‌ها رو جابجا می‌کنن عمدن و یقولون سمعنا و عصینا. عربا میگفتن سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. اینا میگفتن سمعنا و عصینا، سری میگفتن. اینون اطعنا شنیده میشد، اما منظورشون چی بود؟ شنیدیم و عصیان کردیم و از آن سرپیچیدیم و به جسارت گویان بشنو که کاش ناشنوا باشی و گویان ما را رعایت کن. رائناشو باز میگه کلمه که استفاده میکردن و اسمع غیر مسمع مسمعین، و گفتار ایشان زبانبازی و طعنه و تمسخر بدین است. و اگر به احترام میگفتن که ما فرمان حق را شنیدیم و تو را اطاعت کنیم، ببین سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا، خب و تو نیز سخن ما بشنو و به حال ما بنگر. هر آینه آنان را نیکوتر بود و به ثواب نزدیکتر، لیکن چون کافر شدن خدا آنها را لعنت کرد و به جز اندکی ایمان نخواهند. مورد لعن الهیه. این قرآن داره میگه بعضی از موقع ها هست دشمن از برخی از کلمات شما، رفتارهای شما سوء استفاده میکنه که اون سوء استفاده ضربه‌ای که به دین میزنه خیلی چیه؟ بیشتره. اگر شما اشعث ابن قیس رو بذاری کنار، لغتی که به دین میزنه از بودنش هزینش چیه؟ بیشتره. مصلحت اینه باشه زیاد ابن ابی حفظ بشه، مصلحت چیه؟ باش. این سیره اهل بیت. حالا من نمیدم تو شیعه کی، این شیعه علی ابن ابی طالبی. امیرالمومنین 25 سال جلو چشش بوده در احتجاج شیخ طبرسی داریم امام حسن مجتبی با مغیره بحثی کرد. مغیره همون کری خون. حضرت برگشت گفت فکر کنم ما یادمون رفته اون روزی که ریخته جلو در خونمون. من تو یکی رو خوب یادمه، تو یادم مادرم رو زدی و ادمیتها خون از پیکر متحرش میچکید. فکری سکوت کردیم ازتون میترسیم؟ سکوتمون فقط به خاطر اسلام. اصل اسلام در خطر است. ما میترسیم از اون روزی که پیغمبر یه پشت بخوره اصل اسلام بره. امیرالمومنین دید یه جنگ طایفه‌ای میشه، بنی هاشم هم پشت او، بقیه قبایل قریش اون طرف جمع میشن، تازه همه بنی هاشم هم نمیاد یه جنگ بعد حضرت امیر میگه دیدم تمام اهل بیت هم کشته میشن، نسل رسول الله چی میشه؟ قطع میشه. دیدم فل عینه قضا و فل حلقه شجاع، استخوان در گلو خار در چشم. صبر کردم تا اصل اسلام چی بشه؟ حفظ بشه. قرآنیشو برات بیارم. قرآن دهن میبنده دیگه. حضرت موسی گفت هارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیلا. هارون خلیفه من بعد منی. رفت برای میقات، برگشت اینا تو دارن چیکار میکنن؟ گوساله میپرستن. هارون اون بغل وایساده داره نگاه میکنه. اومد خیر هارون رو گرفت، گفت چرا ساکتی؟ عمدن ها نمیدونه حضرت موسی چرا، پیغمبر خدا خبر نداره؟ مگه هارون خودش پیغمبر نیست؟ پیغمبر خدا گناه میکنه؟ در مورد امیرالمومنین کی این کار کرد؟ حضرت زهرا سلام الله. ما گفت مانند جنین در رحم مادر نشسته. سیره این بزرگواران آیه آیه قرآنه. چرا این حرف زد؟ حضرت زهرا نمیدونه؟ چرا؟ میخواد بقیه بفهمه. گفت چرا نشستی چیکار کردی؟ گفت ولا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ریش و سرمو ول کن. ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. این قوم منو ضعیف کردن. استضعاف یعنی به زور ضعیف کردن. منو به زور ضعیف کردن، نزدیک بود بکشنم. این آیه‌ای که وقتی دستای امیرالمومنین رو بستن برای بیعت دارن میبرن میخونه همینه. بعد اینجاش گوش کن. انی خشیت ان تقول فرخت بین بنی اسرائیل. من برای اینکه تفرقه بین بنی اسرائیل نیفته چیکار کردم؟ سکوت کردم. حضرت هارون ترسوه، از جونش میترسه پیامبر الهی. جالب به شما بگم به خاطر همین کارش هم خدا بهش عنایت ویژه کرد. بقیه پیامبران بنی اسرائیل بعد از او از نسل کیان؟ هارون. اصلا روحانیون یهودی از نسل هارون. اصلا هارونی معادل سید بودن بود. و حضرت مریم چی میگه تو قرآن؟ تا میان یه بچه به بغل بلند میشه، تو آیه قرآن داره میگه گفت یا اخت هارون. یعنی اصلا داداشت هارون الزاماً نخیر، این یعنی بچه امام. تو که خواهر هارون. هارون یعنی نماد شد چی شد؟ مقدس. دقیقاً در مورد امیرالمومنین هم همین شد. نسل امامت از طریق کی ادامه پیدا کرد؟ از طریق پسران امیرالمومنین. یکی دیگه از شباهت‌های حضرت علی و هارونه. چرا حضرت هارون سکوت میکنه؟ به همون دلیل که حضرت امیر سکوت میکنه. حالا خیلی جالبه، بعضی از آقایان هستن از حضرت علی بیشتر میفهمن، میگه از پاپ طرف چیه؟ کاتولیک زنه. امروز دنیای اسلام همین ماجرا داره. من برای شما یه سری مثال میزنم، قضاوت با خودتون. لعنت خداوند متعال و ملائکته و رسوله، ملائکش برزن بر هر کسی که مخالف شعائر حسین است، پیش باد شدیده. قبول؟ اما حالا من یه کاری میکنم، قضاوت با شما. ما داریم میگیم سمعنا، درست آقا؟ یعنی چی؟ ما شنیدیم. حالا این مرد اومد اینترنت رو میاد بالامش، انجیل و تورات رو میزن، اینم که سایت گور به گور گرفته مساحت نه میزنی، خب خودش میاد بالا مردشو برده. خب من برای شما جلو چش خودتون قضاوت با خودتون. آقا من نمیفهمم، طراح گوگل هم من نیستم، الگوریتمای گوگل هم من ننوشتم، گوگل هم که برادر جان صهیونیستی، این گوگل ایمیج، جلو چش خودتون اینترنت هستم. من مسیحی ام آقا، میخوام مسلمون شم. فهمیدم شما هم سنی دارید هم چی؟ خب اول میزنم سنی مسلم، ببینم سنی ها چی هم. خوبه همشون نماز دارن میخونن، دارن نماز میخونن اگه درسته. خب ببینیم شیعه ها ببینیم چیه. شیعه مسلم ببینیم اینا چیه. قضاوت با خود. اولین عکس ها چیه؟ این بچه رو نگاه کن، بچه کوچیک دو سه ساله، سه چهار ساله گرفته با چاقو داره میکشه رو سرش خون بباره. چه نتیجه میگیری؟ خدا وکیلی، خدا از سر تقصیراتتون بگذره اگر یک کسی بخواد شیعه بشه و شیعه بگی نشه، که نمیگذره. حضرت زهرا بین در دیوار قرار گرفت به خاطر ولایت علی، فرق امیرالمومنین شکست به خاطر امامت، جگر امام حسن تکه تکه شد به خاطر ولایت امیرالمومنین که بمونه. بعد شما بیای با چهار تا کار نادرست اینو سبب بشی. امروز فقط تنها شعائر حسینی همینه. آقا گفتیم لعنت خدا هر کسی با شعائر حسینی چیه در خلاف. سوال دارم، امسال عاشورا اروپایی ها رفتن روز عاشورا خون تقدیم کردن، شیعه‌هایی که تو اروپا بودن رفتن خون دادن، میدونی نتیجه چی شد؟ نماینده پارلمان یکی از این کشورهای اسکاندیناوی اومد تو مجلسشون گفت آقا یه خبر به شما بدم، دیروز ما تنها روزی بود که خون کم نداشت تو بیمارستانمون، چون یه فرقه هستن به اسم شیعه، یه روزی دارن به اسم حسین دی، تو اون روز اومدن خون میدن. من تقاضا میکنم این روز جهانی شود، رحمت خدا بر پدر مادر اون کسایی که این طرحو چی ریختن. آقا پیاده روی اربعین بده؟ لعنت خدا بر هر کسی که بگه چی؟ 40 میلیون آدم دارن میرن. چرا غرب آن را رسانه ای نمی کند و همزمان با راه پیمایی اربعین که خود بنده هم بودم آنجا، ماجرای اون ایرانی که تو استرالیا اون ماجرا رو درست کرد و بولد و هایلایت کردن؟ چون نگرانن نام حسین به درستی شناخته بشه. بگن 40 میلیون آدم کی غذاشونو میده؟ میگن خودشون. کی آب و دون اینا رو میده؟ خودشون. جا از کجا میارن؟ خودشون. عجب آدمای اینا مذهبشون چیه؟ اما در انگلستان براتون سند موثق میارم، من دارم استدلالی حرف میزنم، شروور تو مخم نمیره، منطقی جواب میخوام، مزخرفات قبول بکن نیستن، چون برعکس نام عبدالله وسطه محکم وسطم، کتابی ها هم نیستن. سر ماجرای قمه‌زنی با بزرگترین کسی که توی ایران به همین مسئله امر میکنه 1 ساعت و 20 دقیقه جلسه داشتم، هیچ نتیجه ای هم نگرفتم از بحث باش، هیچ دلیل منطقی هم نیورد بر بنده که باید قمه چرا باید زد. 1 ساعت صوت جلسه رو هم دارم، هرچند ایشون هم گفت صوت جلسه رو نذار تو اینترنت، گفتم من شیعه امیرالمومنینم با اخلاقم، چش تو اینترنت بگید نمیذارم، اما اگر تکذیب کنید میذارم تو اینترنت. غیر قانونی هم ثبت نکردم اینو، همین میکروفونم چه ریکوردرم همیشه همراهمه، جلو چشم خود ایشونم گذاشت با کمال احترام، گفتم میخوام این جلسه ضبط بشه، نفی بکنن میذارم تو اینترنت. بعد میگم آقا منطقی نیست، تا گفتی نذار تو اینترنت چه دلایلی داشتید خودتون میدونید. چرا نباید مردم بدونن؟ این یه نکته خودش دیگه. قبول، چون اون جا جای شما بوده و من اومدم اونجا چشم رو چشم، اما نفی بکنید میذارم تو اینترنت. حالا اینجا رو نگاه، در انگلستان بریدن سر مرغ در ملأ عام غیر قانونی است، دستگیرت میکنن، میگن اشاعه چیه بگید. این مجمع شیرخوارگان هست دارن هر سال برگزار میکنه، عجب کار قشنگی است. شعائر باسی اهل بیت، خدا لعنت کنه هر کسی با این با چی باشه مخالف باشه، منطقیه دیگه. حالا نگاه کنید، خبر دارید در هلند و انگلستان دارن قانون میبرن به مجلسشون که جلسه شیرخوارگان باید جمع شه؟ میدین چرا؟ ترویج خشونت. آه چیش ترویج خشونته؟ بچه های 5-6 ماه رو جمع بکنی، یه ساله رو جمع بکنی. میگن چون اینا در به خاطر یاد بوده آن کسیست که بچه‌ای بوده که 1400 سال پیش تیر توی گلوش خورده و این حرفا دوباره تکرار میشه، این ترویج خشونت. درسته؟ بعد الان یه چیز جالب شما میگن، دولت بریتانیای کبیر برای کسی که بخوان تو لندن غم زنی بکنن محافظ میذاره. والله العظیم پلیس میاد وای میسته کنارشون، کسی نتونه مداخله کنه. بعد چیکار میکنه؟ آمبولانس میذاره اون بغل، اورژانس میذاره اون بغل، اگر اتفاقی افتاد چی؟ کمکشون هم. این چه دینیه که عمر سعد داره برات گریه میکنه؟ چه هیئتی درست کردی که ابن زیادم زیر پرچم تو جمع شده؟ اگر عرض من غیر منطقیه بگید، نمیتونید جواب بدید، چون دارم جلو چشت استدلال میرم. کسی اینا رو ببینه چی میگه؟ کسی اینا رو بگه بعد شما انتظار داری طرف مسلمان بشه؟ یکی از همینا بگید تا ته بیایید همینا همش خونه، این تو صحنه، صحنه حرم ابو عبدالله اینجا، این میشه شیاماسته، میگم که داره قلیون میکشه. بله همین همینا میگه آقای شیاها اینن. اما آخ آخ چقدر مظلوم امام زمان. آقا امام صادق فهمید کونو لنا زینا و لا تکونو لنا شینا، مایه آبروبری ما نباشید، مایه زینت ما باشید. بگن این خلوچلا اسپانیایی بود، کدوم قبرستون دره بود، یارو مسیحی بود، من باش بحث کردم تا ابتدای اسلام آمده بود، اومده بود ایران، بعدش ما با هم ایمیلی ارتباط داشتیم، من این سر کتاب بهش معرفی کردم، حالا بماند. بعد برای من ایمیل زد ببینم چی شده، نوشته بود You are white، شما یه ماشین وحشی هستید. بعد زیرش همین لینک رو گذاشته، لینک گوگل ایمیج گذاشته بود. بعد نگاه کردم دیدم یاد این آیه قرآن افتادم، گفتم ای خدا به ما میگفت یه حرفتون رو چیکار کنید بگید، مراعات کنید که موجب وحن دین بگید. خدا ببخشدتون اگر به خاطر عمل کرده شما یک نفر به اسلام چی بشه؟ بدبین بشه. خدا ببخشه، نمیبخشه، چون حق الناسه، حق خودشو ببخشه، حق الناس رو بگید. من نمیبخشمتون، من نمیبخشم. یه چیزی بهت بگم ببین اوج فاجعه کجاست، میگم ببین اوج فاجعه کجاست. الله اکبر، نشون بدم خدمتتون. مؤسسه گالوب، حواست به من باشه، همینا نشونه، حواست به اون تصویر عدس، مؤسسه گالوب اعلام کرده تا 15-20 سال آینده دین اول اروپا اسلام. و میدونید اینا تعصب ندارن، خوب بود دقت کن، تعصب ندارن و جالبتر بدونید چون تعصب ندارن وقتی تحقیق میکنن عمدتاً چی میشن؟ شیعه میشن. تحقیق میکنن شیعه میشن، اما بعضیشون اصلا میرن مراکز اسلامی اهل سنت، اسلام اصلا اسلام سنی میشناسن، چیه؟ سنی میشن، اما وقتی تحقیق میکنن خیلی سریع چی؟ شیعه میشن. حالا ببین چی بشه، این معنیش میدونید چی؟ 15 سال آینده دین اول اروپا اسلام و اینا خودشون چون انتخاب میکنن میشن مسئلهشون چی؟ تشیع. دین اول اروپا تشیع باشه میدونین چی؟ حکومت‌های اونا چطور انتخاب میکنه؟ بر مبنای دموکراسی دیگه. اون وقت یعنی نخست وزیر، نماینده‌های مجلس یعنی چی؟ شیعه. ببین چه ضربه‌ای دارن میزنن. فکر میکنن دارن چیکار میکنن؟ آقا ما حب اهل بیت مردشو ببرو بره. خدا، این سکانسی که من کربلا بودم اتفاق افتاد. قضاوت با خود من هیچ چیز صدا نداره؟ نه راشت ما که بس داریم. صداش کامل بس ما این لحظه من داره بعد حرکت بزنیم. این اسپیکر سری بیارید بذارید اون رو اگه هست بینم بگید فاتحه بزنیم. در سال آینده دین اول اروپا نخواهد بود، شک نکنید، و گناهش برگردن کسانی که فکر میکنن مثل زبیر حضرت زهرا رو چی خیلی دوست دارن، مثل زبیر فکر میکنه از حضرت علی هم بیشتر میفهمن. فهمید داستان سر چی؟ به این ماجرا به کجا میرسه؟ من باز یک مسئله دیگر بگیرم براتون پیدا کنم. میخوام اینا بعد جالبه همش میاد کجا؟ صاف توی کجا قرار میگیره؟ اینترنت. ما ایرانی ها میخوایم بریم تو حرم که دیدید الحمدلله موبایل رو چجوری میگردن، بعد موقع غمزنی شده 500 تا موبایل بالا بود، بعد بیا بگو آقا به خدا اینا، آقا به قرآن همه شیعه نیست. برو بابا تو میزنی شیعه ماسلم اصلا غیر اون نمیاد. ما بچه همون کار کردن روی عکس ها که ببینیم میتونیم این عکس‌ها رو تغییر بدیم، دیدیم نه اصلا برخی از این سایت‌ها که عکسشون بالاست بازدید چندانی هم بگید ندارن. گوگل آمدانه اینا رو بالا نگه داشته، دست خودشون آمدانه بالا نگه داشته. حالا بیا بفهمونیم اون فیلم غمزنی رو دیدید که طرف داره غمه میزنه تو پاکستان، عضله پشتش کلن پاره میشه، بعد این تو اینترنت میگه اینا اینه. خب میخوای بزن تو سر خواهی ببازن سر این داعشه، میگه دل دسته که بابا الان ببین ما اهل سنت رو براش احترام قائلیم، وحدت قائلیم فلان، این داعشیه رو براش ما میگیم بیا برو چی بکش. خب بسم الله توفنگ تو که دیگه او بله بهتاری الان بهترین وقت برو بزنیم بدر سختار بکن. نه جیگر میخواد نداری، اینا جیگر میخواد. برعکس برعکس سوریه و عراق رو دوتا مرجعی حفظ کردن که میگفتن وحدت، دقیقاً دو تا مرجعی که میگفتن وحدت، آیت الله سیستانی و آیت الله خامنه‌ای، دقیقاً همین دو مرجع. آیت الله سیستانی توی عراق گفت لا تقولوا اخواننا اهل سنه، نگید برادران ما اهل سنه، قولوا انفسنا اهل سنه، بگید جان ما اهل سنه. هر کس به یکی از اهل سنت دست بزند به خانواده سید علی سیستانی تعرض کرده است. همینجوری عراقو جمع کردیش و یادم این چه میشد تموم بود، الان حرما همه دست رفته بود با عقل و منطق. و رهبری هم در ایران دستور داد جنگ سوریه جنگ ماست، باید حرم ها حفظ بشه. داعش هم از عراق کی عقب روند؟ الان رفتن تو الانبار و همون سمت خودشونن. ایران پس ببینید در عمل حرف و ولش نخمی، عمل کی داره از حیثیت دفاع میکنه؟ اینا خوب میدونن باید چیکار کنن. این دو تا چند تا فیلم هم ببینید، اینقدر فیلم و کلیپ و اینجور چیزا دارم که من اینا کدوم یکی پخش کنم. درابه ما رو حفظی عجب هفت خطی تو، من خودم حفظی نمیدونم چجوری حفظی بتونم پیدا کنم. بله خب نگاه کنید چطور نمیدونم مثلا این جاله
این موقع اینو باید بگو من باید بگو این آقا های جواب دارم این
اون زیر زده که یه لاغر یه میکروفون دیگه بیارید که من اینو بر ندارم، این که ازتون بر میاد. چه تا مدعایی میخوای بکنی؟ سه تا میکروفون میدید دست طرف. حالا کو آقا زیر کیه؟ اینا دارن دنبالش میگردن. آه اون طرف نه هم نرسیده بود. حالا میگه چرا آمریکا هم نمی کنه؟ چون نمیدونه چه خبره. یمن های جلسه بعدی. آره بله امشب ساعت 9 نیمه جو دیگم برنامه دارم جز پیرامونه تعبولت. زیر نوشت جماعت حیدران شیعه حیدر صفدر، یعنی شیعه به این زنگ خط زنگ بزنن، بعضا جماعت عمریه یعنی سنی ها زنگ بزنن، بعضا جماعت چی؟ دجالی. اینا کیان؟ اینا شیعه هایی هن که وحدت رو قبول دارن. یه چیز جالب شما امروز میدونید وزیر دفاع عراق که داره با داعش میجنگه سنیه؟ این هنر شیعه است و عقل شیعه داره چی؟ هیچ گاه دیگه اتهام به عراقی ها نمیچسبه که شما دارید چیکار میکنید؟ سنی کشید. وزیر دفاع عراق اومده میگه من سنی ام خودم. این پدر سوخته ها تکفیری ها از ما بگید نیست. از این عقل من 95% سپاه از حضرت علی از چی گفتن؟ همین موجب است. امروز میدونستید 70-80% سربازایی که دارن توی سوریه میجنگن سنی ها علیه تکفیری ها. این هنر چیه؟ عقل و منطقه که خودشون به نظر رسیدن که اگر ما بگیم اینا سنی ها آبرو حیثیت برای فقهمون بگید پس باید بریم چیکار کنیم؟ بچه سوریه که بچه 10 سالش سیگار میکشیده الان شهره که دست داعشه سیگار حرامه، شلوالی حرامه، یک وضعی دیگه مثل طالبان دیگه چجوریه؟ به غلط کردن افتادن دست میبرن سمت عربستان میبینن خبری نیستن. پیام میفرستن برای ایران بیاید ما رو نجات بدید. کیه؟ سنی. غزه که دارن جلوی اسرائیل میجنگن چی هم؟ سنی شافعی هم. درسته؟ اخیراً هم بحث شده بود که اینا ناصریه. این شر ور محض بودا. خب عمدن اینجوری میگفتن که شیعه به اینا کمک بگید. از اون طرف به سنی ها میبینید چی میگن؟ میگن غزه یا شیعه. آقا بالاخره اینا ناصبی هن یا شیعه هن؟ مگه ناصبی هن که کسی فوش به علی بگیده؟ مگه میشه اینا به هم شیعه باشه هم چی؟ دیدی مزخرفی میگن؟ میگن اون کسایی که اومدن امام حسین کشتن شیعه بودن؟ چقدر این هفت دریوریه؟ میگن 30,000 نفر اینا عثمانی بودن. آقا کدوم شیعه میگه بغزن لعبیک؟ این اثر خریت مردم در ندانستن مسائل دینیه و تاریخ اسلام درست نمیدونن. خوب اینا رو نگاه کنید. حالا این دو تا جریان تو دنیای اسلام میگن هیچ کی با یهود نباید کار داشته باشه. این خیلی جالبه. دو تا جریان در جهان اسلام میگن باید. یکی تکفیریان. وهابیه تا حالا دیدید شما کوچکترین عمل کردی علیه یهود داشته باشن؟ مطلقا یک مورد شما نمیتونید پیدا کنید که وهابی ها آمده باشن چیکار کرده باشن. شما بیاید ببینید اومدن خدمت شما عرض بکنم مثلا به اسرائیل گلوله زدن. جالب خبر بهتون بدم، 3 روز پیش داعش به حماس حمله کرد در غزه. چجوری اینا وارد غزه شدن؟ اسرائیل وارد شد. کی اسلحه بهشون داده؟ اسرائیل. بعد دیدی فهمیدی آبشخور کجاست؟ این طرفیشو ببین، این یاسر الحبیب صاحب شبکه فدکه، این کسی که غمه زنی میکنه و پلیس انگلستان میره ازش حمایت میکنه. جنبش فتح حماس جهاد اسلامی جبهه ملی برای آزادی فلسطین و بقیه گروه های فلسطینی را همه را جمع کنه تو نزدیکترین سطل آشغال بریز. کسی که جلوی اسرائیل دارن چی؟ میجنگن. خیلی جالب شد نه؟ بریم بعد. جنبش حماس ناصبیست. اگر ناصبیست چرا با داعش داره میجنگه؟ اگر حماس ناصبیست چرا مسجد ابن تیمیه که در غزه تأسیس شد رو حماس با بولدزر صاف کرد؟ چرا مسجد دارن امام علی ابن ابی طالب؟ چرا مسجد دارن امام حسن المجتبی؟ چرا مسجد دارن فاطمه زهرا؟ نه، به سنیه بگو اینا شیعه شدن، به شیعه بگو اینا چی هن؟ ناصبی. نه سنی هن، ناصبی هن. خیلی جالب. اینا دو لبه یه قیچی هن عزیزم. این همون فرمان بریتانیای کبیر از قبل این کار میکرد. در ظاهر به هم دارن فوش میدن، اما در به این دو تا لبه قیچی به هم دعوا میکنن، دیدی؟ به هم حمله میکنن، اما این استراتژیشون برای بریدن اون چیزی که میخوان اون چیز کنن، هم تکفیری ها به جمهوری اسلامی فوش میدن، هم اینا جالب نیست؟ هم تکفیری ها با اسرائیل کار ندارن، هم اینا به اولاغ بگی میفهمه، به مرغ توی قابلمه بگی میفهمه، مرغ پخته ها پخته میپزن نقشن پخته بگیم. اقدامات آنها هم شرعی نیست، اقدامات مردم حماس چیکار کردن ببین؟ آنها به سمت زنان و کودکان بیگناه یهودی موشک کردن. همین کافی عزیزم که شما بدونی داستان اینا چیه. اون فیلمه نه این است، فکرم اون فیلمه اون چیز رو پیدا کردم گفتم بتونشون. حالا اینو ببینید، سب کنید، وقت زیاد نداریم عزیزم. نه اون رایفی پور رو براتون زمان پیدا. آها ایشون رو ببینید عزیزم. ایشون ببخشید من ماوس هم ندارم یه خورده سخت میشه. ایشون با این محاسن عالی و زیبا، ایشون اسم شریفشون چیه؟ انگلیسی عزیزم. داستانش چیه؟ اینو من اینو بعضی فکر می‌کنم خودم در میارم، میگم نه عزیزم نه. کاملا یه صفحه روزنامه براتون چی گرفتم و رفتم تو اون منطقه تحقیق کردم. داستانشو گوش کنید براتون بگم. عکس نحسش اینجا باشه تا ماجراتون. همزمان که ملی شدن صنعت نفت تو تهران داشت پیگیری میشد از سمت مرحوم مصدق و آیت الله کاشانی رحمت الله علیه، داشت پیگیری میشد، انگلیسا به لرزه افتاده بودن که اینا نفتشون ملی بشه چه خاکی تو سر میکنن. اولا گفتن ماجرای تهران رو حل میکنیم، چجوری؟ از طریق تفرقه انداختن. به اسم طرفدار مصدق با آیت الله کاشانی فوش میدادن، به اسم طرفدار آیت الله کاشانی به مصدق، ماجرای تهران رو حل کردن، اختلاف رو انداختن. از یه چیز دیگه میترسن، گفتن یه مرجع تقلیدی بیاد یه فتوا بده کارو چیکار کنه؟ خراب کنه. مثل که خدا بیامرزه میرزای شیرازی بزرگ، او چی بود؟ اومد یه فتوا داد، خدا رحمتش کنه، ببین یه مرجع تقلیدی که انگلیس و پوزش رو به خاک مالی، اومد گفتش که الاستعمال توتون و تنباکو به ای نحوه فی حکم محاربه مع امامه، گفت هر کسی توتون و تنباکو مصرف بکنه در حکم محاربه و جنگیدن با کیه؟ حالا یه سوالی من مطرح میکنم، حرف من نیست، من قبول دارم میتونم ازش. آقای شیرازی بله، شما از کجا اینو در آوردی؟ با کدوم حدیث شما اومدی گفتی که توتون تنباکو مصرف کردن حکم محاربه با جنگیدن با امام زمان؟ از کجا آوردی؟ برعکس خوب بتونید بهتون بگم، یه مرجع تقلیدم همزمان با خود ایشون که این فتوا رو داد در نجف رفت بالای منبر، بالای منبر قلیون کشید از لج ایشون. او نمیفهمید، میرزا شیرازی میفهمید، پوزه استعمار رو به خاک مالید. تو قصر ناصرالدین شاه قلیونا رو زنا شیکوندن، ناصرالدین شاه داد و بیداد که تو زن ما یا زن میرزایی؟ ایشون برگشت، چقدرم اهل بیتی بود ایشون، یه ماجرا ازشون نقش شده در مشهد، همین فکر کنم دایی آیه اینا مرواری بود یا پدر بزرگ اینا میشد، داشت بالا منبر رفته بودش روزه میخون، گفت زینب رو وارد کردن در قصر ابن زیاد، ایشون سیحه زد این پایین، گریه که خواست ادامه بده منبری، گفت ساکت، مگه حق مطلب همین جمله ادا شده که تو میخوای بقیهشو بگی؟ میدونی چه زینبی رو وارد کردن؟ به گریه ایشون مردم گریه میکردن. خیلی هم اهل بیتی بود، اهل بیتی و بصیر، اهل بیتی خالی به در زبیر، خدا نکرده نهایتا خوبم بخواد بشه، حجر ابن عدیه که برگشتی گفت سلام بر تو ای ذلیل کننده مومنان، چطور قلب امام حسن شکسته؟ حالا گوش کن، ایشون شروع کرد گریه کردن، بعد امام دور برش گفتن میرزا چرا گریه میکنی؟ پوزه انگلیس رو به خاک مالیدی. گفت نه، اینا تازه فهمیدن قدرت شیعه کجاست، بعد این اینجا رو میزنن. و دقیقا همین شد، انگلیسی ها برنامه ریختن برای چی؟ مرجعیت شیعی. حالا به این چی کار کرد؟ نگرانن یک بار یه میرزای جیگردار شیری مثل میرزا پیدا نشه فتوا بده. فتوا بده آقا نفت صادراتش حرام در حکم محاربه با امام زمان. مردم میریزن چاه نفت آتیش میدن چی کار کنن؟ گفتن باید پیش دستی کنیم. عاقلا یک مأمور اطلاعاتی تهرانشون توی باغ زرگنده رو فرستادن رفت کجا؟ کنار اولین چاه نفت ایران، اولین چاه مسجد سلیمان. رفت اونجا، فارسی بلد بود دیگه، یه عبا عمامه مشکی گذاش، یه عمامه انگلیسی مشکی گذاش و سرش خودش رو سید جا زد، معروف شد به آسد جیکاک. چی شد؟ ایشون کرامات داشت. آقا مگه میشه؟ بله، بندگون خدا عشایر همین الانش هم برقکشی نیست، خیلی جاهاشون در حرکتن دیگه. ها اون موقع که دیگه اصلا خیلی شهر بزرگ ما برق نداشته، درسته؟ این تو اساس برق ذخیره میکرد، خازن داشت، میزد به ملت. این فندک رو دیدید؟ یه شوکه‌ای داره این همون، یه شوکر ضعیف به قول یاره، میزد به ملت میگفت جدم گرفتت. عمامش رو برمیداشت، عمامش رو برمیداشت آتیش میگرفت زیرش نمیسوخت، عمامش نسوز بود. مردم اونجا پارچه نسوز ندیده بودن. سه، این ریشاش مصنوعی بود، ستیغ بود صورت. صبح مردم میدیدن ستیغه، زور برای نماز میومد تا اینجا ریش. تمام سادات بختیاری رو چیکار کرد؟ خونه نشین کرد، یه فرقه ساخت، فرقه محبان اهل بیت به اسم چی؟ طلویی، با عین نیست، با دوتا یه ته دستدار لام واب دوتا یه. اینا چیکار میکردن؟ تو هیئت سینه میزدن. شعارشون چی بود؟ تو که مهر علی مین دلته، صنعت ملی نفسی چنته. آه بلند. تو که مهر علی ابن ابی طالب تو دلته، ملی شدن صنعت نفت به درده بگی. هر کی ملی شدن صنعت نفت میخواد علوی نیست، ناسبیه، دشمن اهل بیت. آقا اینا دوره میافتادن با چوب به ملت میرسیدن، تو میخوای یا نه؟ ملی شدن صنعت نفت. میگفتن آره، خب معلومه کدوم آدم عاقلی میگه به نفتمون انگلیس ببره. تا میگفتن آره، میگفتن تو عمری، تا میخورد میزدنش به اسم محبان چی؟ بعد من یه سوال از تو دارم، انگلیس اون موقع میتونست، الان نمیتونه؟ چلاغه؟ اون موقع که نه رسانه‌ای بود این کار کرده، الان که همه چیش هم هست، چرا فکر میکنی نمیشه؟ خودت و خدات، خودت و خدات. فکر کردی ایناشو شعائر اهل بیت؟ برای آسجیکاکم شعائر اهل بیت داشت زنده میکرد دیگه. کجای کارید؟ کجای کارید؟ بعضی هم میگن آقا حضرت زهرا هم توهین کرد، فوش داد، پس چرا اونجوری زدن؟ شما چه فوش بدی چه فوش ندی، شما رو چیکار میکنن؟ میکشن. میگم کی اینو گفته؟ سیره اهل بیت. حدیث داریم از امام رضا، میگه دشمنان ما چند جور حدیث برای ما جعل کردن. چند دستشو میگه، یکی گفت در حق ما خدایی قائل شدن که این باعث بشه شماها رو بکشه، درسته؟ بعد اون دوتای دیگه آخری کار دارم، چهارمین دستش میگه چی؟ میگه حضرت میفرماد به اسم ما به مقدسات طرف مقابل ما فوش دادن که باز شماها رو بتونن بکشن. امام رضا از اینها به عنوان احادیث جعلی یاد میکن. شما ببین امام صادق در مورد ابو حنیفه چی میگه؟ یه نفر گفت ابو حنیفه، گفت ساکت، گفت فقیه بغداد آمد. برای چی احترام میذار؟ شیعه تو فضای حسن تفاهم میتونه رشد کنه. شما الان بیا ما بحث علمی بکنیم، طرف مقابل هیچی نداره بگه. الان شما دیدید مراجع ما، بزرگان ما دعوت به مناظره کردن، هیچ کدوم حاضر به مناظره نشدن. 3-4 تا مناظره تو شبکه‌های ماهواره‌ای انجام دادن، با شبکه ولایت اینا کلن مناظره تعطیل کردن. شبکه وهابی کلمه رسما اومد گفت، من مجریش اومد گفت آقا مناظره حرام است. بله که مناظره، اما چیه؟ وقتی شما فوش بدی، فوش خارمادر بدی به این نفر، بگی عزیزم بیا بحث علمی کنی، تو فوش بده میزنن تو گوشش. فضا رو غیر علمی بکنن با فوش دادن که کس دیگه شیعه بگی نشه. این ماجراست. خیلی 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 هم از نظر من واضحه، از حرم منش شمس، منتها کسایی نمیخوان اینها رو بپذیرن. ببین چطور به جان هم میندازن.
میشه حرفه. لانه مقال اصلا یعنی تو صاحبه ایران
شاجع العربی
ایران شوق العرب العظیم والله ایران یاکو برد تسبه ایران
میگه یا جلوی ایران رو بگیرید یا شوخ عرب، همینطور اینه آمدانه برای تحریکه. یا این شوخ عرب فردا همه دختراتتون اینا میبرن قو، همش برای تحریک، همش برای تحریک فریادهایی میزنن آی نمیدونم فلان. یا مثلا شما اینو نگاه کنید در انگلستان اتفاق افتاده، یه سوال آیا اهل سنت انا فیلمش رو دیدید؟ این سوال من جواب اینه، نگاه کنید ببین آیا شما اهل بیت رو دیدی؟ نه. 1400 سال با من شما چی فاصله؟ 1300 سال 400 سال. آیا اهل سنت خلفا رو دیدن؟ نه. همسران پیامبر رو دیدن؟ نه. از نظر قرآن خوب گوش کنید، این شبهاتتون رو از نظر قرآن همسران پیامبر همشون چیان؟ امهات المؤمنین. همه همسران پیامبر مادران مؤمنان هستن. این مادر منتابت معنی بشه یعنی چی؟ گوش کن. من یه سوال دارم، آیا اومد دیگه حق نداری کسی حق نداره با زنان پیغمبر ازدواج بکنه چون اینا امهات المؤمنین؟ گوش کن، آیا زنان پیامبر میتونستن جلوی صحابه سرلخ باشن؟ آره یا نه؟ پس چه مادریه؟ این مادر بودن به معنی چی بود؟ حق ازدواج نداری مثل مادر زن. مادر زن شما حق ازدواج باهاش ندارید دیگه، درست شد؟ حتی یه چیز دیگه بگم، شما میگه مادر زن موهاشو میشیدید، خواهر زن تا موقعی که همسر خودته خواهر زن برات نامحرمه، اما حق ازدواج هم باهاش نداری، یه همچین چیز. حالا گوش کنید، خدا فرمود شما میرین شد تله برگشت گفت این پیغمبر با خواهرها و دخترای ما ازدواج کرده، ما بعد اینکه از دنیا بره من با زناش ازدواج میکنیم، منم با عایشه ازدواج میکنم، عین منابع اهل سنت. پیغمبر گریه کرد فرمود هنو من زنده ام، اینا برای نوامیس من نقشه ریختن. آیه اومد آی زنای پیغمبر بعد از رحلت پیامبر هیچ کدومتون حق ازدواج مجدد بگید ندارید، اگه میخواید همین الان طلاق بگیرید. نکته جالب بهتون بگم، یکی از زنان پیامبر طلاق گرفت، گفت من میخوام بعد شما ازدواج کنم، طلاق هم گرفت ازدواج کرد، اما بقیهشون گفتن ما طلاق نمیگیریم، زن پیغمبر باشی. بعد خودم گفت شما امهات المؤمنین مثل مادر در مؤمنان، ولی پس تمام زنان پیامبر چی هستن؟ امهات المؤمنین. این معنیش چیه؟ خیلی واقع ام المؤمنین خدیجه، ام المؤمنین عایشه، ام المؤمنین خدمت شما عرض بکنم زینب، ام المؤمنین حفصه، ام المؤمنین و تو دلت میخواد زنای بقیه همسر پیامبر. حالا اینکه پیامبر چرا این ازدواج رو میکرده جدا سخنرانی کردم، اونو برید خیلی هم جالبه، اصلا شبهاتتون برطرف میشه، مش شر برت تو اینترنت براتون میفرستن بدون پیامبر چرا ازدواج میکرده و چی بوده داستان جان. بزن همسر رائفی پور مثلا همسران پیامبر، شاید تو گوگل اینجوری سرچ کنید بیاد. حالا گوش کن، یا مثلا ازدواج آیه پیامبر واقعا با جناب عایشه زمانی که ایشون مثلا 6 سالش بوده آورده خونش 9 سالگی ازدواج کرد، مطلقاً نیست. من به 5 طریق از منابع اهل سنت استفاده کردم و اثبات کردم که ایشون حداقل 17 سال سنش بوده. تا این حرفا به خاطر این سری فخر تراشی ها مثلا بگین که مثلا فرق داشته این زن با بقیه زنا، مثلا اینطور ساخته شده امور زمان، دلیل آوردم دیگه، میتونن جواب بدن نمیتونن چون مشه تاریخی اثبات شده است. حالا اینجا رو گوش کن، الان اهل سنت برادران بزرگوار اهل سنت ما ام المؤمنین عایشه رو قبول دارن، خلفا هم چی؟ قبول دارن. چرا؟ چون میگن عایشه زن کیه؟ یعنی به خاطر کی؟ پیغمبر. وگرنه حب و بغض نسبت به یک زن که ندارن در طول تاریخ که خلفا و صحابه رو قبول دارن، چون میگن اینا صحابه کیان؟ پیغمبر. شیعه یه استدلال میاره، اونا هم یه استدلال، این باید بحث چی بشه؟ علمی بشه. ننه بابای تو هم سنی بودن، تو هم سنی بودی، زیاد جلزه به زرز نزن. این اولش توهم نزنی. خب این یکی باید بحث علمی بشه. شیعه میگه آقا صرف این که همسر پیغمبر باشی دلیل بر بهشتی بودن خوب بودن چی؟ نیست. همسر نوح و همسر لوط آیه قرآن میاریم. حالا محل بحثم فعلا این نیست. حالا اگر میبینید یک نفر با دیدن این صحنه بوم به خودش میبنده، خودش رو منفجر میکنه، یعنی قطعا خودش رو حق میدونه. تعارف که نده، آخه طرف داره خودش رو میکشه دیگه، از این بیشتر انتحاری داره حرکت میزنه، یعنی قطعا من بر حقم. چرا میخواد تو رو بکشه؟ میگه وای بر اینا، به ناموس پیغمبر داره فوش میده، چون پیغمبر رو قبول نداره. به صحابه پیغمبر، باز بحث به پیغمبر برمیگرده. حالا طرف اومده در روز رحلت عایشه جشن تولد گرفتن، جشن گرفتن تولد که نه، جشن گرفتن یه بنه رو با آب باد کنکی که توش هیدروژن نمیدونم چی چه ازو چی چه اینا که سبکتر میره هوا، خب درست کردن وسط شهر لندن فرستادن هوا، فریاد میزنن عایشه فنار عایشه فنار، بنر هم زدن زیرش. کیک جشن درست کردن، کیک قرمز. زبانم هزار 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 مرتبه لال. یکی رو ببینید در سالروز شهادت از زهرا یه جشن تولد درست کرده، زبانم لال داره میگه فاطمه فنار فاطمه فنار فاطمه. چی کار میکنی؟ بحث علمی میکنی با او؟ میگه فقط بکشش. دقیقا این رفتارها جلوی بحث علمی رو بگی طرف نمیره بگه. یه نفر بیاد به شما بگه که یه فوش مادر به خدا نکرده بگه از شما بده، برمیگردی نه عزیزم اگر اینطور می بود باید والده اینجانه در منکرات یه پرونده ای داشت. شما بیاییم بررسی کنیم، بریم پزشکی قانونی، شما بریم میزنی زیر گوش و پدر سخته بی پدرش که نفهم کجا خورده، درست شد؟ اونم همین کار. آره خودتون رو گول نزنید، هیچ وقت آزاد زندگی کنید. این آخوند انگلیسی نشسته ببین چی میگه. همین یاسر الحبیب داماد مصطفی شیرازی میگه فنحن فی هذه اللیله، ما توی همچین شبی نعلنو اعلام میکنیم حرب جنگ را علی عایشه. میگه جنگ را آها عایشه که 1400 سال بهش مرده رفته تمام شده، میگه جنگمون اعلام میکنیم الان علی عایشه. کدوم جنگ؟ جنگ با کی؟ نه تو داری شرایط فراهم میکنی. بعد نکته جالب شما، ایشون تو کویت بود، تو کویت رفت بالای منبر نسبت فاحشگی داد به همسر پیغمبر، پناه بر. میدونید دیگه شیعه، علمای شیعه، عموم علمای شیعه نسبت فحشا در مورد همسران پیامبران رو کلا قبول بگید ندارن. ممکنه وسط یه نفری حرف شاذ و نادری زده باشه، شذوذات و ندورات رو من حرفی ندارم، یه حرف نادری زده باشه. خوب دقت بکنید، اومد اعلام کرد که چی؟ حواستون به من باشه که آقا نسبت فاحشه عایشه فهیا فاحشه زبانم دار. شیعه قبول نداره، میگه نسبت فحشا به زن پیغمبری این فوش به کیه؟ به خود پیغمبری که با یک زن فاحشه چیکار کرده؟ ازدواج کرده. چرا؟ چون پیامبران ازشون نسل ادامه پیدا میکنه مطلقا این نسبت. این کاری که یهود کرد نسبت حرامزادگی داد به کی؟ به پیامبران. شیعه محکم ایستاده، حتی برخی از تفاسیر اهل سنت نوشتن اون کنعان پسر نوح که میگه بد بود به قولی، میگن چون زن نوح هم داریم تو قرآن که آدم خوبی نبود از کفار بود، خب میگن چون این فاحشه بوده و این پسر خود نوح بگید نه این صحیح نیست، ما اینو قبول بگید نداریم. گفتن که باشه مگه یه نفر یه حرف شازی زده باشه، ما قبول نداریم. بعد بری به همسر پیامبر به ام المؤمنین تو بیا چی بگی؟ نسبت فحشا بده توف بر شما. بعد ببین چی شد، دولت کویت حکم اعدام اینو داد، طبیعی هم است، حکم صاب داده دیگه، یه نفر به اهل بیت توهین بکنه چی میشه؟ حکم اعدام. حالا ببین چی شد، میخواستن اعدامش کنن، سفارت انگلستان در کویت جلوی اعدام گرفت، گفت به هیچ وجه حق ندارید. کویت گفت بابا من به لحاظ جو عمومی تحت فشارم، ترسید این جامعه اهل سنت شوریدن شاکیان. انگلیس گفت به هیچ وجه حق اعدام بگید نداری، اینو باید بدید به من. کویت این کشور عربی هم ترسو، دو دستی دادنش به کی؟ به انگلیس. انگلیس بردش تو لندن براش دفتر زد، گفت باریکلا تو حرفای خوب میزنی، منتها پشت یه منبر میزدی 2000 نفر بیشتر نمیشدیدن، شبکه برات میزنیم فدک، هر چی میخوای اینجا فوش بده، غم زنی هم میخوای بکنی وسط لندن برات محافظم میزنه. حالا مرغ پخته تو قابلمه باور میکنه یا نه؟ اینا این داستان ماجراست. عزیز من شما چی فکر کردید؟ هر کسی که بیاد آها یادت نره طرفدار سید جیکاک هم حب اهل بیت داشتن. عزیزان من، هنر یک نفر مثل امیرالمومنین و سیاستش این بود که برای حفظ اسلام اون 95% هم حفظ کرد. با معاویه چیکار کردن بگید؟ این هنر علی ابن ابی طالب. شما شیعه علی نیستی و دلم میسوزه برای کسایی که تو جهنم خواهند سوخت و فریاد زدن چی؟ هر که مهر علی مینه دلش، مینه دلسه صنعت ملی نفسی چنسه. هم سوم شخص میگفتن هم مخاطب. حواسمون رو جمع بکن. یک سری سوالات پرسن در مورد عربستان و یمن این چیزا که گفتم جلسه بعدی 9 نیم شب یه جایی کجا سخنرانی دارم؟ فرنگان فاز دو میگم. آره شهر شهید مفتی. حالا حسینی امیرالمومنین میفرمایید اونجا صحبت خواهم کرد. یه سری سوالام در مورد ازدواج مادر امام زمان حضرت نرجس خاتون پرسن که ما تحقیق جامعه انجام دادیم، قبر دایی‌های امام زمان رو در ترکیه پیدا کردیم و کاملا این واقع اصلا یک معجزه است. در روم بیزانس تحقیقات جامعه آدم ترکیه فرستادیم، آمریکا فرستادیم که کتابی که پیرامون امپراتوری بیزانس نوشته شده در آمریکا به دست آوردن، آدم آلمان فرستادیم، یک بخشی از این کتاب مال اون تاریخ در آلمان به آلمانی نوشته شده بود اون رو به دست آوردیم. فقط اینا رو به خدمتتون عرض کنم. حتی زلزله هایی که می اومده و وقتی می‌خواستن عقد حضرت نرجس خاتون رو با پسر عموش بنویسن، زلزله هاش در تاریخ ترکیه ثبت شده دقیقاً در همون سال‌ها. و جالب تر اینه که من در منابع بیزانس پیدا کردم کسایی رو که به اسارت آوردن به سامرا، این عبارتی که تو کتاب تاریخ اروپایی اومده ها، نما آوردن حضرت نرجس خاتون. بله اون تحقیقش انجام بده، خبرش هم به شما بدم. این تحقیقات یه آقای مهندس تقوی‌نامی هم هستش، تحقیقات خیلی جامعی انجام داده. همه اینها داره یک سریال میشه در تلویزیون ما، سریال فاخر پیرامون زندگی نامه حضرت نرجس خاتون. انشالله زنده باشیم ببینیم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير أعوانه من صالح المستشهدين بين يديه. صلواتنا بفضلك.